بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا و مقتدانا الكهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. کم کم شبهای پر نور و پر خیر و برکت ماه شعبان هم داره به پایان میرسه. در روایات داریم در مورد روز عرفه و عید قربان و ماه شعبان و ماه مبارک رمضان که شهر الله، کسی که این شب روزها بر او بگذرد و بخشیده و آمرزیده نشده باشد، در برخی روایات داریم که این آدم شقیه. شقی کیست؟ شقی انسانی است که یک کاری رو انجام میده که نه منفعت و خیر دنیوی براش داره نه منفعت و خیر اخروی. یعنی یه وقتی آدم میگه یه گناهی رو من میکنم، این گناه یه لذت دنیوی برام داره، حالا تو آخرت خدا بخواد چوب تو آستین ما بکنه دیگه خدا میدونه، اما یه لذت دنیوی برام داره. اما بعضی کارها هست نه لذت داره مادی و دنیوی نه لذت داره اخروی، یعنی خسرت دنیا و الاخره، نه خیر داره تو دنیا نه خیر داره تو آخرت. اون وقت در مورد افرادی که شب و روزهایی مثل ماه مبارک شعبان المعظم بیاد بره، اینها یه حرکتی نکرده باشن که باعث مغفرت و آمرزش خودشون و آبا و اجدادشون نشه، اینها رو گفتن شقی. نه دنیا دارند نه آخرت دارند. شب جمعه است، با توجه طلب کنیم، با اخلاص طلب کنیم، از خدا سلامتی، طول عمر و تعجیل در فرج مولامون رو، بدان امید که اون آقا این شبها ریش روی دست بگیرند و شفاعت ما و آبا و اجداد و فرزندان ما رو بکنند تا ما دست خالی از ماه شعبان بیرون نرویم. این خاندان کریمند، کریم من اولاد الکرامند. اونها در حق ما دعا کنند، خدا بسترش رو برا ما فراهم میکنه، سفره رو باز میکنه، انشاءالله ما از این ماه شقی بیرون نریم. با توجه طلب کنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من انصاره واعوانه مشیعته و محبی به رحمتک یا ارحم الراحمین. هدیه برای سلامتیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. خب در ذیل آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم هاد داشتیم در مورد پیشوایان و هدایتگران امت پس از پیامبر صحبت می کردیم. علت این که این آیه انتخاب شد و پیرامون اون مسائلی تاریخی، اعتقادی، تربیتی، اخلاقی مطرح شد و می شود این استش که به اون اصل اصیلی که پیغمبر خاتم فرمودند، چه در عصر و زمان غیبت حضرت حجت، چه در زمان بقیه ائمه، این اصل رو که من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه رو روشن کنیم. یعنی اگر خدا اینا خواسته فردا صبح ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، اون چیزی که معلوم میشه ما در چارچوب اسلام قرار داریم یا در چارچوب اسلام نیستیم. چون پیغمبر خاتم فرمودند کسی که امام زمانش رو نشناسد و بمیرد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. امام باقر مبین کلام رسول الله هند، ایشون تبیین میکنن که حالا جاهلیت منظور چیه؟ جاهلیت کفر و نفاق. این جاهلیت کفر و منافق. میخواید ببینید منافق کیه، چه جایگاهی داره؟ آیات قرآن یه سرچ بکنید، کلمه نفاق یا منافق رو بگردید، ببینید چند ده آیه در تقبیح نفاق و عذابهایی که خداوند برای منافق در قرآن معرفی کرده. نفاق یعنی دورویی، دورنگی، دوتایی، دو خدایی. رو راست نباشیم چه با خلق چه با خدا، چه با خانواده چه با همسایه، چه با شریک چه با رفیق. وقتی رو راست نبودی یعنی نفاق داری. من خدا عذابهایی رو که برای منافقین در قرآن برشمرده خیلیش بدتر از عذابهایی است که برای کفار برشمرده. نفاق از کفر بدتره، فرمایش خداست ها. کافر مشخصه، به اصطلاح زیر و رو نمیکشه، یک رنگه، آقا من قبول ندارم، من این خدایی رو که تو میگی نمیشناسم، قبولم ندارم، من این پیغمبری که تو سنگش رو به سینه میزنی قبول ندارم، من این امام حسینی که تو خودتو براش میکشی قبول ندارم، من این امام زمانی که تو ازش دم میزنی رو قبول ندارم. اما منافق میگه من قبول دارم. به دروغ. بنای خداوند بر دادن ثواب یا عطای عقاب بر بندگان بر نیتشونه، اون درونشونه. نیت اون ذات جبلی ماست. خدا به این نگاه نمی کنه که ظاهر تو چیه، به اون باطن نگاه میکنه. یه خانواده شیعه شدن تو خارج از کشور و اینها، ولی یه سری چیزهایی رو رعایت نمی کنن خارج از کشور، مثلا حجاب درست رعایت نمی کنن و چنین و چنان. داشتن سوال می کردن چه بکنم، توصیه کردم که ببین اول اون اعتقاد و فکر و نیت اینها باید اصلاح بشه. این که اصلاح شد اونا کم کم درست میشه. اما اگه اون درست نشد، این ظاهرشو فقط درست کرد، حجاب سرش کرد، اما اعتقادش مسموم باشه، این آدم عاقبت به خیر نمیشه. خدا رحمت کنه، استاد داشتیم، مجتهد بود، فقیه بود، میفرمود به ما، میفرمود همیشه، میگفتش که این ریش من و عبای من و عمامه من کلید بهشت نیست. کلید بهشت عمل صالحه. جالب، عمل صالح این نیست که من حسینیه بسازم، من مسجد بسازم، من خیری راه بنازم. عمل صالح یعنی نیت صالح. من نیت خیر کنم ولو از دستم بر نمیاد یه کار خیری انجام بدم، اما نیت و اراده درونی من این باشه که خدا به من این توفیق بده، من این کارو میخوام بکنم ولو ابزارشو الان ندارم. داریم در قیامت وقتی به حسابرسی بندگان خدا میخواد برسه، طرف میاد جلو نامه اعمالش میدن دستش، یه نگاه میندازه میبینه که نوشتن ساختن مثلا 100 تا مسجد، سرپرستی 200 تا یتیم، هدایت اینقدر آدم. خدایا من اشتباه نشده، این نامه عمل ما نیست، مثل که اشتباهی به دست ما دادن. یه بررسی میکنه میگن نه آقا مال خودت. یه کس دیگه رو میارن نگاه میکنه میبینه که قتل 1000 نفر، 1000 نفر آدم کشته. خوب دقت بکنید، میخوام یه تذکر مهم بگم. 1000 نفر آدم کشته. جالبترشو بگم، عجیب بشه براتون، عجیب تر بشه براتون. داریم طرف رو میارن، تو نامه عملش هست 1,000,000 نفر رو کشته، الف الف آدم کشته. این تا اینو میبینه وحشت میکنه، به خدا این مال ما نیست، این مال هیتلره، این مال صدام ملعونه، مثلا این مال فلان قاتله، من کی آدم کشتم، من یه مورچم زیر پام له نکردم. داریم روایت داریم که فرشته به او خطاب میکند، به تو خبر رسید که تو فلان شهر، فلان کشور، این مقدار آدم تو فلان جنگ کشته شد. تو برگشتی گفتی به درک. قتل تک تک اونها همچنانی که تو نامه عمل قاتل اونها رفته، تو نامه عمل تو هم میاد. هر کس رضایت به کار هر قومی داشته باشه، در اون کار با اونها شریکه. رضایت چه به کار خیر چه به کار شر، این خیلی مهمه و خیلی گمه، ما اینو توجه نداریم. برای 40 جابر وقتی داشت می آمد به زیارت سید الشهدا، عطیه غلامش که همراهی می کرد، جابر دوره‌ای بود دیگه نابینا شده بود یا کمبینا شده بود، چشمش نمی دید درست، غلامی داشت به نام عطیه. اینا کی رسیدن؟ به قولی ایام 40 بوده، نزدیک های 40 بوده رسیدن کربلا. نزدیک کربلا که شدن، جابر به عطیه گفت منو ببر کنار نهر علقمه، میخوام غسل کنم، غسل زیارت حبیب خدا رو بکنم، غسل زیارت سید الشهدا کنم. عطیه میگه ما دستشو گرفتیم و بردیم و غسلشو کرد، دیگه منقلب بود. دستشو گرفتم بیارم به سمت قبر سید الشهدا تو بیابان کربلا، حالا 40 روز گذشته از روز عاشورا، اون صحنه های دهشتناک که بی نظیر است در کل خلقت. دستش رو گرفتم و حرکت کردیم، دیدم این قدم هاشو هی کوچولو کوچولو بر می داره. فکر کردم چون نابیناست اینجا بیابونه، به اصطلاح می ترسه که تو چاله بیفته، پاش به سنگی بخوره، تو دست اندازی بیفته. گفتم مولای من دستم تو دست شما، سریع تر بیاین. گفت نه، به وصیت حبیبم رسول الله دارم عمل می کنم. حبیبم پیغمبر خاتم فرمود جابر هر کس به زیارت پسرم حسین در ایام اربعین بره. خدا به هر قدمی که بر می دارد هزار سیئه از او محو می کند، هزار حسنه به او می دهد. خیلی خوب، خیلی عالی است. چه عبادتی، چه بندگی این ارزش رو داره. عطیه: حبیبم پیغمبر فرمود به هر قدمی که بر می دارد یک حج و یک عمره مقبوله من رو خدا در نامه عملش می نویسد. یک حج و یک عمره مقبوله رحمت للعالمین، نه حج من و شما، یک حج و یک عمره مقبوله من رو می نویسد. جابر داره تعریف میکنه حالا برای عطیه، میگه که یه خورده همچین برام سنگین اومد وقتی پیغمبر اینو فرمودن. عرض کردم یا رسول الله یک حج یک عمره؟ پیغمبر فرمودن 10 حج و 10 عمره. یا رسول الله 10 حج و 10 عمره شما تو نامه عمل کسی که 40 به زیارت قبر حسین بره؟ پیغمبر فرمودن 100 حج و 100 عمره. من 100 حج و 100 عمره من. عطیه، حالا فهمیدی چرا قدم هامو کوچولو کوچولو برمیدارم؟ عطیه سنگینه براش این حرف، میگه تعجب کردم، گفتم که جابر آخه یه همچین ثوابی برای چی باید برای منتون نوشته بشه؟ میبینید ما چشم تنگیم، بخیلیم. خداست به پای سید الشهدا همه ثروتش رو ریخته، ما بخیلیم نمیتونیم ببینیم. انقلت میاریم جلوی خدا، جلو امر خدا. مگه میش آخه چطوری ممکنه؟ جابر گفتش که عطیه، میدونستی ما با اینها شریکیم، با اینها هم درجه هستیم در قیامت؟ کی ما؟ اینها روز دوم محرم اینجا محاصره شدند، تن و بدن زن و بچهشون لرزید، سید و شهدا و اصحاب و زن و بچهش اینجا از هفتم محرم آب به روشون بسته شد از تشنگی. شب عاشورا صدای نعره بچه ها به آسمان بلند شد. جابر اینها روز عاشورا تیر به تنشون میخورد، شمشیر بدنشون رو قطعه قطعه میکرد، داغ دیدن تو این صحرا. جابر اینها بدنهاشون رو با سم اسب لگد کوب کردن، با زمین مسطح همسان کردند. جابر اینها سرهاشون بریده شد، روی نیزه ها رفت، شهر به شهر، دیار به دیار گشت. اون وقت تو میگی ما با اینها هم درجه ایم در بهشت؟ جابر گفت بله بله. از کجا میگی؟ از جد و آقای این شهید کربلا شنیدم، حبیبم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود. جابر هر کس به فعل هر گروه و قومی رضایت داشته باشه در قیامت با اونها محشور میشه. ما اون سختی و درد اینها رو نچشیدیم، ما زخم شمشیر نخوردیم، اما نیت، همه اینا رو گفتم برای نیت، دارم بحث نیت رو میگم. نیت من این بود، من هم ای کاش، یا لیتنی کنتو معکم فافوز و فوزن عظیما. اگه با امام حسین اینجوری یک رنگ هستید در بیان این جمله، شما هم مثل جابرید. شعار ندیم، جو زده نشیم. همیشه این روایت رو خوندم برای عزیزانم، گفتم تفاوت ما، چرا امام زمان الان ظهور نمی کنن به العجل العجل گفتن ما؟ برای اینکه امام زمان علیه السلام عاقلند، عقل کلند، گوش به حرف آدم هایی که ثبات ندارند، از این وری باد بیاد این وری میشن، از اون وری باد بیاد اون وری میشن، نمیده. آقا خیلی ساده، عاقله. آقا شما تو بازار با آدمی که ثبات نداره، حرفش حرف نیست، چند بار گزیده میشی ازش؟ یه بار، دو بار. اگه سه بار گزیده شدی دیگه شما هم کاسب نیستی، شما هم عاقل نیستی. سربازان حجت خدا در وقت ظهور، امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب می فرمایند یجعلون بصائرهم علی سیوفهم. در زمان ظهور سربازان پارکاب صاحب الزمان کسانی نیستند فقط سربنده یا صاحب الزمان داشته باشند، العجل العجل بگن تو سر و سینه بزنن، نه 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 نه، اینها ته عقل و بصیرتند، بصیرت هاشون رو روی اسلحه هاشون قرار دادن، جوگیر نمیشن که اینجا چون این یکی ما رو کشت ما بریزیم بکشیمش. تو فقه ما هم جالبه همینطوره، داریم حاکم شهر دستور میده به یک کسی حد بزنند، حاکم شهر تو دادگاه انقلاب دادگاه کشوره دستور میده به یک کسی حد بزنند، اگر احساس کرد از این دستوری که داره میده خوشش اومد بدون برای خدا کار نکرد. اون کسی که مأمور اجرای حکمه باید چلاق بزنه، باید تعذیر کنه. سارق گرفته فرض کنید میخواد حکم شرعی جاری کنه، میخواد انگشتانشو چهار انگشت ببره، باید حالش مثل حال کسی باشه که خودش داره انگشتاش قطع میشه. اگر غیر اینه، این جامعه امیر مؤمنان میفرماید به تکامل و سعادت نمی. موش زدی تو من؟ تو چش من موش زدی؟ تو چش جد آبادت تا موش نزنم آبرو و حیثیت برات نگذارم ولت نمی کنم. خیلی ساده است، نفس، برای نفست کار میکنی یا برای خدا؟ اگه برای خداست، حاکم شرعم هستی، دستور داری میدی انگشت قطع کنن، باید حالت حال کسی باشه که انگشتش داره قطع میشه، باید دلت بسوزه که چرا تو این جامعه یه کسی پیدا شده دزدی کرده، حالا باید انگشتش قطع بشه. حبیبم پیغمبر خاتم فرمود هر کس دلش با فعل هر قوم و قبیله‌ای که باشه روز قیامت با اونها محشور میشه. ببین این معیار، این شاغول، ببین توجه شما این است که یا لیتنی کنت معکم فافوز و فوزا عظیما، همراه شهدای کربلا در رکاب سیدالشهدا هستی. امام زمان به تو میتونه بگه صاحب بصیرت، اسلحه‌ای که دستشون اصحاب مهدی برای آدم کشی نیست، برای آدم سازی است، برای تربیت جامعه است، این ارزشمنده. روز قیامت نامه عملمون به دستم میدن، 1,000,000 نفر رو به قتل رسوندیم. من کجا؟ من یه مورچه‌ام زیر پام له نکردم. رضایت داشتی به خبری که گفتن فلانجا تو اون جنگ 1,000,000 نفر در طول جنگ کشته شدن، گفتی شدن که شدن. تو دلت الاعمال بالنیات، مراقب نیت هاتون باشید. حالشو میگیرم، زیرابشو میزنم، آبروشو میبرم. اینا از همون جنس کارهاییست که روز قیامت میبینی. حالا موفق نمیشی اینجا آبرو یارو رو ببری، موفق نمیشی چهار پایی از زیر پاش بکشی زمین بخوره، موفق نمیشی که بی‌حیثیتش کنی، ولی میبینی تو قیامت نوشته تو عملت. خدایا ما حالا یه چیزی گفتیم عمل که نکردیم، الاعمال به نیات، نیتشو کرده بودی تو عملت نوشتن. رضایت دادی به این که آبروی یک مؤمن داره میره، وقتی رضایت دادی تو عملش شریک، رضایت دادی که یه عده آدم بیگناه یه جایی کشته شدند، همین که رضایت قلبی داشتی، نیتت این بود که به من چه فدای سرم، در عمل شر اونا شریک. بنابراین روز قیامت هی اینو میذارن جلو ما، 100,000 نفر رو کشتی، 200,000 نفر رو آبرو بردی، 100,000 نفر رو حدک حرمت کردی، خدایم کی کجا کی؟ خودت حضرت عالی. پس حواسمون باشه امشب، درس امشب ما این در بحث امام شناسی، میخوام حالا برسونم یواش یواش چرا این بحث رو گفتم، یه بحث تربیتی اخلاقیه که تو جامعه ما اصلا بوش هم شنیده نمیشه. هر کس به فعل و عمل هر کس دیگه یا هر قوم و قبیله دیگری رضایتمند باشه در درون خودش، لازم نیست به زبان بیاره، در عمل اونها شریکه. اگر عمل عمل خیره اینم شریکه، اگر عمل عمل شر اینم تو اون شر شریکه و آتش جهنم برای اینم هست. خدا به فریاد ما برسه، خدا به داد ما برسه. تلویزیون روشن داره خبر میگه فلان جا فلان چیز شد، میگه به درک. آبروی یه کسی داره میره، شما هم کمک میکنی، تو اینترنت پخش میکنی، با گوشیت پخش میکنی، شما هم شریکی، شما هم چوب خواهی خورد، شما هم خدا ازت نمیگذره اگه اون آدم نفهمه. خدا که هست، خدا که شاهده، خدا که هست، خدا که ناظره. عطیه، ما همراه اینها محشور میشیم. چطور یا جابر؟ جدم حبیب خدا فرمود هر کس به عمل قومی راضی باشد همراه اونها. ببینید هم دلتون کجاست، نیت و توجهتون با کیه، دلتون با کیه. حشر محبان علی با علی، نه اونایی که فقط بلند یا علی میگن، اونایی که دلشون با علی است، روحشون توجهشون با امیر مؤمنان است. حشر محبان علی با علی، هر کس سنگ هر کسی رو که تو زندگیش به سینه بزند همراه او محشور میشه. امام باقر علیه السلام، از قرآن براتون سند بیارم، ذیل آیه قل کلون یعمل علا شاکلته، حضرت باقر فرمودن ای علا نیته، بگو پیغمبر به مردم اطلاع بده هر انسانی بر اساس شاکله وجودیش عمل میکنه و حسابرسی میشه و بهشتی یا جهنمی میشه. چیه این شاکله وجودی؟ امام باقر علیه السلام فرمودن نیت فرد، نیت انسان. نیت خیر داشته باشی خدا خیر تو عملت میزنه، نیت شر کنی شر میزنه. الاعمال بالنیات، نیت المؤمن، نیت کردن انسان و مؤمن، خیر من عمله، نیت خوب میکنی بهتر است از عمل خیری که انجام میدی. نیت میکنی دست یک افتاده ای رو بگیری، یه ورشکستی داره آبروش میره، برادر دینیت آبرو داره، نیت میکنی بی سر صدا اینو بلندش کنی، دستشو بگیری بنداز خودت بلندش کنی، خوبه. عمرت قد نمیده این کارو بکنی، شب سر رو میذاری زمین از دنیا میری، صبح قیامت میبینی تو نامه عملت نوشتن. این دست یک آبروداری که ورشکسته شده بود، آبرو حیثیتش داشت و قوم و قبیلش میرفت گرفته بلند کرد. خدا من این کارو نکردم، نیتش رو کردی. این نیتت، حتی نه شب سرتو نذاشتی با سر رخت خواب بمیری، خدایی نکرده شب خوابیدی صبح به سلامتی سرم رو گنده از جا برخواستی، صبح رفتی تو بازار شروع کردی چکاشو جمع کردن، آقا چکاشو من میدم، حسابش با منه. خوبه؟ هنوز امام میفرماید نیتی که کردی از این عمل ظاهری که انجام دادی ارزشش خیلی بیشتره. چرا؟ چون تو اون نیت درونت اخلاص داشتی. اما صبح ممکنه بری همچین دو جا که بگی آقا حساب فلانی با من، یه بادی به قبقبت بندازی، یه خودی هم نشون بدی تو بازار، بگن ای حاجی فلان اومده ده چکای فلانی رو داره جمع میکنه، آبروشو داره میخره. ها؟ بینی و بین الله خودمونیم دیگه، کدومش با صفا تره، کدوم با اخلاص تره؟ اون نیتی که هنوز شائبه ای توش نیمده، شیطون توش نیمده، اما اینجا تو بازار چهار تا مغازه که رفتی یواش یواش گفتن ای حاجی فلانی حاجی فلانی حاجی فلانی، احساس میکنی آهان من آنم که رستم بود پهلوان. نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الكافر و منافق شر من عمله. کافر و منافق نیت بکنه، نیت شر بکنه، همون نیتش از عملی که انجام بده ظاهری به قول فرنگی و فیزیکال، اون نیت پستره، اون نیت شرتره، اون نیت آتشی بیشتر در قبرش به جونش میزنه. نیت همونو درست کنیم. اینقدر تو این جامعه جوگیر و جوزده نباشیم، هر طرفی باد میاد بدویم، از اون طرف باد میره بدویم اونور. این ضرب المثل بد جوری تو فرهنگ ما نهادینه شده، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. با این ضرب المثل، با عمل کردن به این، داریم جهنم رو برای خودمون خریداری میکنیم. آقا همه میگن، همه انجام میدن، همه میخورن، نزول صدی چند، همه دارن میخورن تو بازار، داری جهنم میخوری، داری آتش میبلعی، داری غضب خدا رو پشت سرت راه میندازی، داری غضب حجت خدا رو. اون وقت تو میخوای شبم تو آیت بگی یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهوره. امام زمان عاقله، با تناب پوسیده من و شما تو چاه نمیاد، ظهور نخواهد کرد. الاعمال بالنیات، نیت رو روش کار کنید، نیت ها رو درست کنید، صفای دل پیدا بکنید، خدا برکت میاره تو کارتون. این منطق اهل بیت. هر کس تابعیت هر کسی رو بکنه همراه او محشور میشه. پیغمبر اکرم میفرماید اگر یک سنگ رو دوست داشته باشی، بهش محبت بورزی، در قیامت با اون سنگ محشور میشی. حالا ببینید محبوبتون تو این چهار روزه دنیا چیه، کیه؟ پول، شهرت، شهوت، پست و مقام؟ ببینید دنبال چی هستید، چی قلقلکتون میده، با همون محشور میشی. اگر محبت علی ابن ابی طالب، محبت سید و شهدا برات ارزش، دنبال اون میگردی، با اون محشور میشی. محبت دنیا تو دلته که پیغمبر فرمود حب الدنیا رأس و کل خطیعه، یعنی هر غلطی که من میکنم، هر گندی که تو دنیا زدم، به خاطر اینکه حب دنیا دارم. یا مال دنیا، یا مقام دنیا، یا اسم دنیا، یا پست دنیا. با امامش محشور میشه. چی رو امام خودت قرار دادی برادر؟ چی رو امام به معنای پیشوا، آقا، سرور؟ دنیا رو امام خودت قرار دادی یا رضایت خدا رو؟ علی ابن ابی طالب رو قرار دادی یا دشمن علی رو؟ امام زندت، امام زمانت رو قرار دادی امامت یا چیز دیگه ای رو؟ هم نمی شاید که با یک دل دو دل برداشتن، زشت باشد نو عروسی را دو شوهر داشتن. زشت باشد نو عروسی را دو شوهر داشتن. نمیشه بگی هم حب علی و آل علی، هم حب دنیا و شهوت دنیا و شهرت دنیا و پول دنیا و پست دنیا و به هر قیمتی. نمیشه. نیتتو صاف کن، یا رومی روم باش یا زنگی زنگ. ما نفاق تومونه. علی رو دوست داریم اما چلو کباب معاویه رو هم بعدمون نمیاد. نماز جماعت رو دوست داریم پشت علی بخونیم اما برای سفره افطار دوست داریم سر سفره معاویه باشیم. رنگ و رنگه، شیرینه، این زشته، این بده. عطیه: جدم پیغمبر به من خبر داد ما همراه اینهاییم، هم درجه اینهاییم، در بهشت با اینها هم نشین میشیم. چرا؟ نیت من این بود: یا لیتنی کنت معکم فافوز و فوزا عظیما. جابر اینجوری بود، رک گفت، راست گفت، انقدر سفت گفت، معلومه یقین داره که من با حسین و اصحاب حسین در قیامت محشورم. دلم با اینها بود، نیتم نصرت حسین بود، نیتم نصرت امام زمانم بود. نصرت امام زمان. حالا نصرت سید الشهدا، جایگاه سید الشهدا در خلقت رو شما ببین، آبروش رو نزد خدا ببین. جابر میگه من آرزوم این بود نصرت سید الشهدا میکنم، بر اساس همین نیتم هم خدا از من قبول میکنه، پیغمبرش گارانتی کرده من همراه اینها. این درست شد؟ در میان این ائمه یک امام دیگر ما داریم که یه عبارتی رو حداقل دو تا از امامان ما درباره او به کار بردن. من هر موقع به این حدیث میرسم، راستش دیدید میگن که طرف هنگ میکنه، قفل میکنه، من هنگ میکنه فهمم. تشیع در میان ائمش دو اسم، سه اسم، حد اکثر چهار اسم خیلی بیشتر میدرخشه، مشهورتره تو دنیا. تشیع اولین اسمی که روش بنا شده شخصیتی است به نام امیر المؤمنین، قائد الغر المحجلین، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. این شخصیت اول. شخصیت دوم مظلوم کربلا، شهید ارض تف، سید الشهدا سلام الله علیه. اسم سوم که خیلی مشهور در میان تشیع شیعه رو به این سومین اسم، جعفر ابن محمد صادق، بهش میگن مؤسس مذهب، پیشوای مذهب جعفری. اصلا مذهب ما رو میگن جعفری، انتساب ما به جعفر ابن محمد صادق امام ششم. اسم چهار که مشهوره امام زنده این زمانه، امام حاضر من و شما، حجت ابن الحسن المهدی است. این چهار اسم در میان همه مردم دنیا، شیعه را به این چهار اسم بیشتر میشناسند. روایتی رو که دارم عرض میکنم از حد اقل دو تا از بزرگترین این اسامی است. یکی امیر مؤمنین قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب، دومیش جعفر ابن محمد صادق، که اصلا من و شما رو تو دنیا به عنوان مذهب جعفری به او منتسب میدونند. جابر میگه من نیت نصرت امام زمانم حسین ابن علی رو داشتم ولو نبودم تو کربلا، نیت نصرت او را داشتم، همراه او خواهم بود در بهشت، همراه اصحاب او که او را نصرت کردند در واقعه عاشورا. علی ابن ابی طالب، اونی که عقل رو میپرونه، هر کدوم ما به مقداری که علی ابن ابی طالب از خودش به ما معرفت داده ما علی رو میشناسیم. حق شناخت علی رو جز خدا و نبی و فاطمه نشناخت مرا. این روشن باشه. این علی ابن ابی طالب در مورد امام زنده عصر من و شما حضرت مهدی که فرزندشه، در میان همه ائمه فقط علی ابن ابی طالب رو خدا لقب و مدال امیر المؤمنین بهش داده. حق نداری وقتی امام زمان میاد سوال کرد طرف، وقتی مهدیه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ظهور کردند، آیا جایز است به او بگوییم السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ امام باقر علیه السلام فرمودند هرگز هرگز این کار رو نکنید. لقب امیر المؤمنین لقبی است که خدا برای علی ابن ابی طالب قرار داد و احدی دیگر به اون اسم خوانده نمی‌شود. احدی دیگر به اون اسم خوانده نمی شود. به چه اسمی بر امام زمانمون وقتی ملاقاتش کردیم سلام کنیم؟ حضرت فرمود به او سلام بکنید به این عنوان که خدا در قرآن معرفیش کرده، السلام علیک یا بقیت الله، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. شیعه در یک کلمه یعنی چی؟ یعنی علی ابن ابی طالب، محبت علی، ولایت علی، مودت علی. شیعه در کلام دوم یعنی چی؟ یعنی دین جعفری، مذهب جعفری. حالا این دو شخصیت رو در نظر بگیرید، این کلمه رو. هی دارم میرم جلو دو قدم، دو قدم میام عقب. میخوام شما آماده بشید و میخوام روایت رو تحویل بگیرید. علی ابن ابی طالب در مورد امام زمان زنده من و شما و جعفر ابن محمد صادق، در مورد امام زمان من و شما وقتی سوال میشه از امام صادق که شما اون لقب خاص رو دارید، اون مهدی آل محمدید، ایشون میفرماید که خیر، من اون فرد نیستم، من جعفر ابن محمد صادق. او چنان جایگاهی دارد که من لو ادرکتهو لا خدمتهو ایام حیاتی، من اگر عصر امامت مهدی، نه ظهور مهدی، نه عصر ظهور، عصر امامت یعنی الان، من اگر عصر فرزندم مهدی رو درک کنم تمام عمرم خدمت گذار مهدی خواهم بود. ببخشید کی گفت این حرفو؟ جعفر ابن محمد صادق. این روایت رو من زیاد دیده بودم، مرحوم صدوق تو کمال الدین آورده بود، تا 3 سال پیش 4 سال پیش هم دیدم همین بیان رو امیرالمؤمنین داره، نه من میفهمم یعنی چی نه شما. اما این کدو بگی، این سرنخو بگی. از حضرت امیر وقتی در مورد حضرت مهدی سوال میشه، حضرت توصیف میکنن صفات او رو، برجستگی های او رو، مأموریتی که خدا به دست امام زمان سپرده اینقدر اهمیت داره که امیرالمؤمنین میفرمایند اگر عصر و دوران او رو درک کنم خدمتگزار او خواهم شد. علی ابن ابی طالب همه خلقت دیوانه و مات و حیرانند در اون. او میگه من عمرم رو گفته لخدم تو، نگفته نصرت میکنم پشتیبانی میکنم، لخدم تو ایام حیاتی، نه یه روز، نه دو روز، نه 10 سال، نه 100 سال. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، افسوس که نشناختیم تو را، افسوس که نشناسوندن تو را به ما، افسوس که دنبال تو نرگشتیم، دنبال جای دیگری بودیم. این امام زمان، مختصات شما، مشخصات شما نسبت به او چیست؟ عمرمون در چه مسیری داره میگذره؟ نیتمون بر نصرت کیست؟ قرار تو زندگیمون خدمتگزار کی باشیم؟ خدمتگزار زن و بچه؟ خدمتگزار ارباب؟ خدمتگزار کارفرما؟ مدیر کل؟ شهردار محل؟ خدمتگزار کی میخوای باشی تو عمرت؟ خدمتگزار زن و بچت باشی؟ در مسیر خدمتگزاری به امام زمان عبادت. خدمتگزار مدیر بالادستت باشی، در مسیر خدمتگزاری به امام زمان عبادت. خدمتگزار رهبرت میخوای باشی، در مسیر فرماندهی و پشتیبانی از امام زمانت عبادت. اما به این نیت، به این نیت، دنبال نصرت امام زمان، دنبال خدمتگزاری به آقایی باش که آقای خلقت علی ابن ابی طالب میگه من اگر او رو درک کنم خدمتگزار او خواهم. خب از همینجا، از جابر دور نشیم. آمد جابر با عطیه، حالا قدم ها رو کوچولو کوچولو برمیداره. چرا؟ هر کس به زیارت فرزندم حسین برود، به هر قدمی که برمیدارد 1000 حسنه نوشته شود، 1000 سیئه محو شود. حجی از من و عمره مقبوله از من در نامه اولش نوشته بشه. جابر تعجب میکنه، حجی از شما و عمره از شما، 10 حج و 10 عمره، 10 حج 10 عمره شما، به هر قدم 100 حج 100 عمره. تا کور شود هر آن که نتواند، خدا خزانش رو کلن داده دست پیغمبر، پیغمبر داره خرج میکنه. ناراحتی؟ برو به جنگ به خدا اگه میتونی. بسم الله. حالا اومده جابر نابیناست، اما داره تعریف میکنه برای عطیه غلامش اینجا چه اتفاقی افتاده، چه مردانی اینجا جنگیدند، چه بانوان و مخدرات آبرومندی اینجا بودند. نوامیس خدا، نوامیس رسول الله در این صحرا چند روز بودند. به این مناسبت گفتم، چون ایام تولد بی بی حضرت رقیه سلام الله علیها هست. تاریخ تشیع در طول تاریخ، هر شیعه ای که دست به قلم می برده می خواسته 4 کلام تاریخ شیعه بنویسه از اون ابتدا، و الان کاری ندارم. دستگاه حکومت حاکم و ظالم، چه بنی امیه بوده چه بنی عباس، انگشتان این آدم رو قطع می‌کردن که اگر کسی بخواد تاریخی برای اهل بیت بنویسه. شیعه نمیرسم همش رو باز بکنم، امشب چند تا کد میدم بعدن باز میکنم براتون. آنچه که از آثار تشیع و از تمام احادیث و روایات و آیات و اینها مونده 400 جزوه مونده. به اینها فقها میگن اصول 400، یعنی اصول 400 گانه، 400 جزوه است. این کتاب کافی مرحوم کلینی برگرفته از تعدادی از اون اصول 400 گانه است. اون اصول 400 گانه اولین کسی که شروع به تدوینش کرده امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب در حضور پیغمبر است. تا زمان غیبت صغرای امام زمان این اصول جمع آوری شد، اینا شده 400 تا جزوه. مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی تمام کتب اصلی شیعه رو که نوشتن، کتب فقهی، کتب اعتقادی، کتب اخلاقی، از روی این 400 کتاب استنساخ کردند و نوشتن. منتها اون 400 جزوه، 400 کتاب کوچک، کتابچه موضوعی بوده بعضیاش، بعضیاش چند موضوع بوده. مثلا کتاب طهاره، اصل طهاره، اصل صلات، اصل به یکی از این جزوات میگن اصل، جمعش میشه اصول. اصل بزنتی، اصل نمیدونم شیخ فلان، اینها رو، این اسامی رو تو کتاب روایی ممکنه به چشمتون بخوره. اینا بعضیاش موضوعی بوده، تعدادی از اینها مثلا احکام نماز بوده، احکام خمس بوده، احکام جهاد بوده، بعضی از اینا اعتقادی، اعتقادات بوده، توحید بوده، عدل بوده، نبوت بوده، امامت بوده، جهاد بوده، حج بوده. این 400 کتاب رو بعدها 4 دانشمند بزرگ شیعه، جناب ثقة الاسلام کلینی، جناب شیخ صدوق، جناب شیخ مفید و جناب شیخ طوسی، این 4 نفر کتب اصلی ما رو که اولیش همین کافی باشه، بعدیش تهذیبه، بعد استبصار شیخ طوسی، بعد من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رحمه الله اجمعین، اینها از این 400 تا کتاب استخراج شده، در اومده شده کتب اصلی تشیع. اما این 400 اصل متاسفانه بر اثر ظلمی که بر شیعیان و نویسندگان و عالمان شیعه می رفته، اکثر اینها به آتش کشیده شده. بسیاری از تاریخ های ما به این دلیل ناقص به دست ما رسید. انگوش می بریدن کسی رو که بخواد یه حدیث در شأن اهل بیت بنویسه. اتفاق بعدی که افتاده اینه، تبدیل رسم الخط در مورد شهادت حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبری. چرا دوتا فاطمیه داریم؟ بالاخره 75 روز بعد از پیغمبر صدیقه طاهر شهید شدن یا 95 روز؟ در رسم الخط عرب در عصر قرن اول هجری نقطه و دندانه وجود نداشت، نقطه و دندانه نداشت عرب. اگر تابلو بود اینجا براتون می نوشتم کلمه 75 و 95 نقطه هاش رو بردارید، دندونه هاش هم بردارید، میتونید بخونیدش؟ میشه، یعنی میشه که دو تا برداشت میشه ازش کرد، میشه 75 یا 95. علت اختلاف شهادت حضرت زهرا تو تاریخ، تو تقویم اینه. خیلی ساده است، چیز پیچیده ای نیست. نقطه نبوده، دندونم نبوده، تشدید نبوده، رسم الخط اعراب نداشته. اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اونی که میدونسته دقیق اینها رو کی بودن؟ اهل بیت بودن. اما مردم یا سراغ اینها نمی رفتن، مظلوم بودن، غریب بودن، یا جرأت نمی‌کردن سراغ اینها برن. چهار تا شیعه‌ای هم که بودن جرأت نداشتن برن. چهار تا کتابی هم که درست شد که چهار تا نیست، 400 اصل تشیعی هم که درست شد، انقدر بدونید همین کتابی که مشهور در میان شما به از کتاب اسرار آل محمد، این کتاب اسمش یه چیز دیگه است، تو ترجمه فارسی اسمش شده اسرار آل محمد، اسراری نیست. این اصل این کتاب اسمش هست اصل سلیم ابن قیس هلالی، یکی از اصول 400 گانه ماست. اصل سلیم که ترجمه شده کتاب اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این یکی از اصول 400 گانه است. این مقدماتو گفتم برای چی؟ برای اینکه بدونید سید الشهدا به نص تمام تواریخ و روایات قطعا دختر 3 و 4 ساله ای داشتن. اونی که بیشتر تو روایات هست اسمی تحت عنوان فاطمه صغرا برای ایشون معرفی شده، اما در برخی روایات دیگه برای این دختر 3-4 ساله اسم رقیه معرفی شده. پس آیا امام حسین اصلا دختری داشته در کربلا؟ بله. چند ساله بوده؟ 3 یا 4 ساله، این نقل هست. اسم این دختر چی بوده؟ اینجا محل اختلافه. 2 سری روایات داریم. اونی که من دیدم تو فقها خیلی عاقلانه و حکیمانه جمع کرده این روایات رو و نتیجه گیری کرده، یه بزرگواریست خیلی ساده نمونه آورده، چند تا نمونه دیگه آورده. براتون گفتم ما طبق اون مقداری که من تحقیق کردم حضرت زهرا دختری به نام ام کلثوم نداره. این ام کلثوم مشهور دختر کیه؟ دختر ابوبکر. اون ام کلثومی که در مورد حضرت زینب به کار رفته، خیلی جاها لقب یا کنیه ام کلثوم به حضرت زینب گفته شده، اینم متواتر تاریخی هم نقل کردن که به حضرت زینب یکی از القابشون یا کنیه هاشون ام کلثومه. این فقیه بزرگوار خیلی جالب، یه موردش همینی که عرض کردم، چند تا نمونه دیگه میاره، میگه اسم گذاشتن روی دختر، این که دختری در خانواده های اصیل و شریف، نه هر دختری و تو هر خونه، نه، در خانواده های اصیل و شریف دختران چند اسم داشتند. جناب رقیه خاتون، رقیه خاتون یک اسمش فاطمه است، فاطمه صغرا، چون چند فاطمه دیگم تو اهل بیت هست، برای اینکه این دختر قاطی نشه وقتی میگن فاطمه، معلوم باشه این دختر فاطمه امام حسن منظور نیست، فاطمه مثلا اون یکی منظور نیست، به ایشون یک اسم دیگه گذاشتن به نام رقیه. دقت فرمودی؟ پس این دختر، آیا امام حسین همچین اصلا دختری نداشته تو کربلا نبوده؟ دروغه. مورخین ما از قرن 3، 4، 5، 6، 7 همه گزارش دادن دختری حسین ابن علی داره. اتفاقا نسب او رو هم به جد بعضی تحقیق کردن، خواهر امام سجاد، خواهر تنیه، یعنی دختر شهربانو، دخت یزدگرد 3، یعنی ایشون صلبیه با امام سجاد رقیه خاتون. اتفاقا دقت فرمودی؟ خواهر علی اکبر نیست، خواهر علی اصغر هم نیست، خواهر امام سجاد، علی ابن الحسین امام سجاد. دقت فرمودی؟ پس این وجود داره. ما به دلیل اینکه عادت کردیم بعضی چیزها زیاد برامون تکرار شده، دیگه به سندهاش توجه نمی‌کنیم. یه مورد دیگه هم بگم برای اینکه نترسیدا، این جمله رو شنیدید نترسید، هیچ اتفاقی نمیفته، نه اصل دین تکون میخوره نه فرع دین. امام حسین علیه السلام پسری 6 ماهه و شیرخوار در کربلا دارند که تیر به گلوی او می‌خورد و می‌شکافد و خون او به آسمان پاشیده می‌شود و زمین نمی‌آید. اما اسم این پسر علی اصغر نیست، اسم این پسر عبدالله. این از اون اشتباهات مصطلحی است که چون زیاد تکرار شده، علما بعد یه مدت ترسیدن، دیدن اگه به ملت بیان بگن علی اصغر نیست، آخه علی اصغر نیست، ولی طفل شش ماهه شیرخواره‌ای که کشته شده که هست. آقا از کجا میگی؟ زیارت ناحیه مقدسه. گفتم بهتون معتبرترین مقتل کلام امام زمان حجت ابن الحسن است. سلام. وقتی سلام میخوان بدن در زیارت ناحیه مقدسه، یه زیارت کلی داریم، همین زیارتی است که مشهوره، یک زیارت ناحیه مقدسه دیگه داریم مشهوره به زیارت اصحاب و شهدا. توی اون زیارت امام زمان علیه السلام دونه دونه شهدا رو نام بردند، اصل و نسبشون رو فرمودند، اسم قاتلش رو آوردن و لعن کردن قاتل اون شهید رو. به شیرخواره امام حسین علیه السلام که میرسن میفرماین السلام علی الطفل الرضیع، سلام بر اون طفل شیرخوار، سلام بر اون طفل شیرخواری که نام او عبدالله بود، سلام بر او لحظه ای که جدم حسین به خیمه آمد به مادرش گفت اون فرزند رو به من بده تا برم از این قوم مهلت بگیرم سیرابش کنم. این فرزند رو روی دست گرفت، آمد حرکت کرد، میخواد بردید دم در یه دختر 3-4 سالم ایستاده، به پای پدر افتاد، یا ابا عبدالله برادرم رو کجا میبرید؟ دخترم میرم سیرابش کنم. آمد به نزد این نامردان، اگر میگید حسین بهانه کرده آب برای خودش میخواد، بیاید این طفل رو ببرید شما سیرابش کنید، به مادرش برگردونید. همینطور که این طفل روی دست حسین ابن علی است، تیر شعبه آمد، گوش تا گوش گردن رو جدا کرد، خون او به آسمان پاشید، اما او چنان آبروی این خون نزد خدا دارد که می فرمایند ارباب مقاتل سید الشهدا خونی که از حلقوم او به آسمان می پاشید روی دست گرفت، گفت بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، به آسمان پاشید، قطره ای از اون خون به زمین بر نگشت. این بچه رو آورد یواش پشت یکی از خیمه ها با غلاف شمشیر زمین رو سوراخ کرد، دید یه دختر بچه ای رقیه خاتون داره نگاه میکنه، بابا برادرم چه شد؟ بابا عزیز دلم چه شد؟ هم بازی من چه شد؟ دخترم آرام باش، ساکت باش، شیون نکن، روی قبر رو پوشون سید الشهدا. اما شام عاشورا وقتی علی ابن الحسین امام سجاد برای دفن شهدا آمد، بدن امام حسین رو که در خاک گذاشت، آمدن خاک بریزن، بنی اسد گفت لحظه ای صبر کنید، دیدن رفت یه گوشه خاک رو کنار زد، یه قنداقه ای رو برداشت آور روی سینه حسین قرار داد، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علی روح کب طیب و بدن کب طاهر، اللهم یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، بار الله ما را ببخش و بیاموز، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخوان ديننا ولمن وجب حقه علينا،
خدایا با ظهور امام زمان فرج و گشایش رو برای محمد و آل محمد در دنیا ایجاد بفرما. توفیق خدمت گذاری و نوکری به دستگاه امام زمان به تک تک ما و فرزندان ما عنایت بفرما. توفیق این خدمت گذاری رو در نسل و ذریه ما پایدار بدار. گذشتگان ما، پدران، مادران، ذوی الحقوق، شهدا، علما، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمت خاتم الانبیا میهمان بگردان. توفیق بر خدمت گذاران به نظام مقدس ما بیش از پیش عنایت بفرما. رهبر ما رو در سایه تایید امام زمان علیه السلام توفیقاتش شون رو روز افزون بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.